بنده دست داد که یه چند جلسه رو با هم دیگه در جهت بهبود کمیت و کیفیت روابط زوجین و خانواده ها با هم دیگه گام برداریم. خوشحالم که اسامی مادرها رو که میخونم اسامی به چشمام آشنا هستش. انشاءالله که همگی سلامت باشن. ممنون خانم جلالی جان که این ترم هم قبول زحمت فرمودین که ما رو همراهی کنین. محبت دارین شما. خب انم هم ما جلسه رو شروع بکنیم یا صبر بکنیم یه چند تا از مادرها به ما بپیوندن؟ از اون جهت که ما میخواییم یه 5-6 دقیقه بعد از اذان یه استراحتی بدیم که حداقل مادرها نماز ظهرشون رو اول وقت بخونن، دلم میخواد که جلسه رو شروع کنیم که خیلی هم از مباحث عقب نیفتیم. اگر حالا خانم جلالی شما موافق باشین.
خواهش میکنم خانم دکتر. به نظر بنده هم همینطور هستش که شما کلاس رو شروع کنید، این حالا چند دقیقه که از کلاس میگذره رو انشاءالله وایس ها و فیلم هایی که در سایت هستش رو استفاده خواهند کرد مادر.
خب همچنین که مادره گیرم، البته خانم جلالی قبل اینکه باز شروع کنم، مادره گزینه یعنی میتونن با گزینه میکروفون واردشن دیگه، قفل نیست که برنامه. میخوام دسترسی داشته باشن که اگر صحبتی هست جایی لازم بود چون کارگاه دیگه مادرها هم صحبت کنم.
باشم دسترسی دارن خانم دکتر با میکروفون، انشالله که حالا یه رفرشی انجام بدن با گزینه میکروفون وارد بشن.
بسیار عالی، متشکرم. بزرگواران اگر براتون مقدور هست و میتونین صحبت بکنین با گزینه میکروفون وارد بشین که ما هم صدای گرم شما رو بشنویم. فقط من متکلم وقته نباشم، بزرگوارانم این ما به این صحبت بکنم و ما از فرمایشاتشون بهره ببریم. خب در حال جا به جایی هنم باید متشکرم خانم مقدم جان. خب دوستان، اولین سوال من قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم، با توجه به عنوان کارگاهمون میخوام بدونم که مادرها اگر میتونن صحبت کنن بفرماین که توقعشون از این کارگاه چیه و دلشون میخواد که چی رو تو این کارگاه بشنون یا در مورد چه مسئله‌ای ما تو این کارگاه صحبت کنیم. بزرگوارانی که با گزینه میکروفون وارد شدن، خانم جوادی، خانم مقدم، خانم فاطمه سادات، فاطمه سادات شجاع‌الدینی فکر کنم باشن و خانم. خب دغدغه‌تون چیه و اینکه دلتون میخواد ما تو چه زمینه‌هایی صحبت کنیم؟ به نظرتون اصلا این کارگاه باید تو چه مسیری حرکت کنه؟ خانم نصیبی جون شما میکروفونتون بازه.
سلام.
سلام،
روزتون بخیر. خوشحالم که دوباره میتونم استفاده کنم از کلاستون. من یه مشکل زنده باشه، یه مشکلی پیش اومد، خارج شدم میکروفون رو فعال کردم، به خاطر همین بود استاد.
بهتر ما یعنی توفیق شد صدای شما رو بشنویم. خانم نصیری جان، خانم نصیری، توقعتون از این کارگاه چیه؟
توقع
یه دلتون میخواد چه مباحثی تو این کارگاه مطرح بشه؟
من دلم میخواد استاد مباحثی که مطرح میشه حداقل راهکارهای کاربردی داشته باشه، یعنی بیشتر راه حل داده بشه. خب چون یه سری مشکلات و اینا رو بالاخره خود آدم میدونه که تو زندگی هست، حالا ولی خب راهکارای کمی میدونه یا اصلا نمیدونه. من ترجیح میدم راه حل‌های زیاد داشته باشم بتونم استفاده کنم.
بسیار عالی، ممنون که نظرت رو میدید. خواهش میکنم میکروفون شما هم روشنه، میتونید صداتون رو بشنوید؟ کنعانی، خانم مقدم، میکروفونشون بازه فکر میکنم. خب من منتظرم یکی دیگه از مادرها داوطلبانه.
سلام استاد. روزتون بخیر.
سلامت باشین. توقع
خوشحالیم که دوباره این ترم هم با شما دوباره کلاس داریم.
متشکرم.
از بیان شیرینتون هم استفاده می‌کنی.
متشکرم.
منم مثل دوستمون خان نصیری که گفتن منم به نظرم اینطوری باشه. ما یه همین کلاسای آموزش خانواده با یکی از اساتید داشتیم، مشاور خانواده، ایشون راهکار میدادن. یعنی مثلا مثلا یه مشکلی که پیش میاد، یعنی مثلا ما خودمون میدونستیم اگه مثلا به یه مشکل بخوریم چند تا راه حل داریم که میتونیم اونا رو مثلا استفاده کنیم، از اونا مثلا حالا تو زندگیمون کاربردی باشه و بتونیم انجامش بدیم. اینطوری باشه به نظر منم خیلی خوب آدم میتونه از حالا یه سری، حالا راجع به هر قضیه‌ای که باشه، حالا هر برنامه‌ای که باشه، راهکاراشو بدونیم که مثلا یه مشکل، مثلا حالا اون ترمی که با شما کلاس داشتیم، مثلا من الان با پسرم فلان مشکل مثلا دارم، چجوری باش برخورد کنم. اینطوری باشه اینم خیلی خوب هستش.
بسیار عالی، ممنون که نظرت رو فرمودید.
زنده باشین، سلامت باشین.
خانم فرزه نوشتن که نمیتونم با گزینه میکروفون وارد بشم، اخطار میده. حالا اگر خانم جلالی راهنماییشون کنن که مسئله خانم فرزه هم هرچه، ممنون میشم. کاربردی باشه. قطعا ببینید دوستان، کارگاه جلسه سخنرانی نیست، جلسه هستش که ما میخوایم که چند تا راه حل با هم دیگه به اشتراک بذاریم و مسئله‌مون رو انشالله بتونیم باهاش رفع و رجوع بکنیم. خانم کنعانی هم یه لحظه میکروفونشون رو باز کردن، درسته خانم کنعانی جان؟
ممنونم دکتر، خسته نباشید. مثلا اول کلاس رو متوجه نشدم چون که دارن دیکته می نویسن سر کلاس، اصلا شرمنده اتنه برش رو متوجه نشدم. بعد دو تا کار رو دارم با هم انجام می دهم، یکمی موضوع رو متوجه نشدیم، شرمنده، ببخشید، حلال کنید. اگه بشه یه توضیحی دوباره بدیم ممنون می شم.
حالا این بود که توقعتون از این کارگاه چیه؟ دغدغه‌تون چیه؟ اصلا برای چی این کارگاه رو ثبت نام کردیم؟ یا دلتون میخواد این کارگاه چه مطلبی رو بگه؟
اگر امکانش باشه که نوع برخورد مواقعی که نیازه که ما برخورد کنیم با بچه ها به همون آموزش داده بشه که تو اون لحظه باید چه حرکتی رو انجام بدیم، خیلی لطف میکنیم. مثلا آدم بدون اون لحظه که این اتفاق داره میفته، بدون باید چی کار بکنه که درست باشه، این خیلی خوب میشد اگر اتفاق میفته. دست شما هم نگه
سلامت بشین، اجاله که همین اتفاق بیفته. خیلی ممنون بزرگوارانی که نظراتشون رو فرمودن، ما هم استفاده کردیم. وارد بحث هستی بشیم، چون امروز جلسه اول هستش، من بل اجبار مجبورم یه مقدار مقدمه چینی بکنم برای کارگاهمون که بعد وارد بحث مهارتی و مسائل دیگه بشیم. یه مقاله‌ای رو من چند وقتیش می‌خوندم که اومده بود آسیب شناسی کرده بود خانواده‌های ایرانی رو، و اومده بود گفته بود که یه چیزهایی داره خانواده‌های ایرانی رو تهدید می‌کنه. این تهدیدی که شامل حال خانواده‌های ایرانی هستش، یه لحظه بین صحبت هم خانم مقدم فرمایشی داشتین؟ خانم مقدم جان بکنم مثلا پرید بیرون. خانم مقدم خب تا خانم مقدم برگردن من بحث رو شروع کنم. آسیب شناسی که توی این مقاله انجام شده بود در مورد خانواده ایرانی، گفته بود که در سه مرحله این آسیب ها برای خانواده ایرانی اتفاق می افته یا به قول معروف در معرض خطر هستن. یکی تو مرحله تشکیل خانواده هستش که تو مرحله تشکیل خانواده بحث بلوغ ها مطرحه، بلوغ اخلاقی، بلوغ اقتصادی، بلوغ اجتماعی، بحث استعدادها و هوش‌های هر دو طرف، بحث این که حالا بحث بلوغ جسمی، چاقی، لاغری، یعنی این شناخت‌های اولیه‌ای که به قول معروف توی مرحله اولیه شکل می‌گیره. یه سری از خانواده‌ها توی این مرحله ممکنه دچار آسیب بشن. مرحله بعدی آسیب خانواده‌ها تو مرحله تحکیم خانواده هستش، یعنی تو روال زندگی هستن و برای اینکه خانواده استحکام بهتری پیدا بکنه مهارت‌های لازم رو ندارن و دچار چالش میشن. و مرحله سوم آسیب شناسی تو مرحله تعالی هستش، یعنی رشد و پویایی اون خانواده. حالا الان ما نگاه بکنیم هر کدوم از ما این سه تا مرحله رو هم الان داخلش هستیم. خانم علوی جان اگر نکته‌ای هست دست بالا کردی من در خدمتتونم. خانم علوی، ساداش علوی،
سلام خانم دکتر.
بله صدای شما رو داریم.
بله. من الان تونستم به حالا اون دسترسی پیدا کنم به صوت. عذر میخوام وسط صحبتاتونم بود. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم خیلی مهمه، ما حالا همینجوری با همسرمون شاید خیلی مشکلی نداشته باشیم، خوب بتونیم با هم تعامل داشته باشیم، ولی یه جایی پیش میاد که بین همسر و بچه باید یه دونه رو انتخاب کنیم. این تعارضه فکر میکنم ما رو دچار چالش میکنه. اینجور موقعا نمیدونیم باید کدوم سمت انتخاب کنیم، کجا رفتار درست داریم.
خانم علوی جان
جانم،
کدوم بزرگوار رو انتخاب میکنید، همسر رو یا فرزند رو؟
خب من خیلی دوست دارم همسر انتخاب کنم، ظاهرنم همسر انتخاب میکنم، ولی تای دلم برای بچه ها میسوزه دیگه، دلم میسوزه براش. نه این مقدار بالاخره حس مادرانه غلبه پیدا میکنه، ولی اکثر مواقع ظاهر رفتارم اینه که همسر رو دارم انتخاب میکنم.
درسته، بله درسته، این کارم این هستش. ما اولویت اولمون باید همسرانمون باشن و اولویت دوممون فرزندانمون. حالا این موارد هم آروم آروم میریم جلو تو زمانی که کارگاه به قسمت مهارت ها برسه. ممنون، نکته ای که فهمیدیم خیلی نکته بجایی بود. خیلی وقتا ما بچه ها رو انتخاب میکنیم و همسرها رو فدا میکنیم و خود همین میشه یکی از عوامل اختلاف بین ما و همسرانمون. در مورد این آسیب شناسی خدمتتون عرض کردم که تو سه مرحله ممکن خانواده ها تهدید بشن، یعنی آرامششون. مرحله تشکیل خانواده، اگر ما درست برای تشکیل خانواده قدم بر نداشته باشیم، یعنی من زن به بلوغ عاطفی درست، به بلوغ اجتماعی لازم، به بلوغ جسمی لازم، به بلوغ اقتصادی لازم نرسیده باشم و همسرم هم هیچ کدوم از این بلوغ ها رو، حالا یا حتی یکیش رو به بلوغ کامل نرسیده باشه، وقتی وارد زندگی میشیم به چالش میرسیم. مثلا اگر من به بلوغ اجتماعی کامل نرسیده باشم، تو روابط خانوادگی که میخوام با خانواده جدید و همسری که اختیار کردم این رابطه ها رو داشته باشم، قطعا دچار مشکل میشم، چون نمیتونم راحت با مادر شوهر، خواهر شوهر یا حتی با همسرم رابطه خوبی رو برقرار بکنم و آدم های جدیدی که وارد زندگی من میشن. اگر به بلوغ اقتصادی درستی نرسیده باشم، قطعا تو دخل و خرج، مخارج و درآمدهایی که اون خانواده داره دچار مشکل میشم. درست زندگی ها سخته، گرانی ها هست و یه سری مسائل، اما اگر من به بلوغ اقتصادی رسیده باشم، میتونم با اون درآمدی که همسرم داره درست زندگی بکنم. من همه اینها رو دارم به عنوان یه مقدمه برای جلسه اول خدمت میگم. پس اگر برای تشکیل خانواده ما یه سری کارها رو انجام نداده باشیم، تو مسیر زندگی ممکنه یه آسیبی به ما برسه و این کاملا طبیعی هستش. اما خب انتخاب صورت گرفته و اتفاقها افتاده. تو مرحله دوم گفتیم تو مرحله تحکیم خانواده هستیم. تو مرحله تحکیم خانواده چند تا عامل هستن که خیلی مؤثرن. یکیش اطرافیان ما هستن، یعنی والدین من، والدین همسرم و نزدیکانی که ما با اونها ارتباط داریم. گاهی وقتا این بزرگواران به خاطر دلبستگی ها و وابستگی هایی که دارن نسبت به فرزندشون، به خاطر اون مهر مادری، مهر پدری که نسبت به دختر یا پسرشون دارن، به خودشون اجازه رو میدن که یه سری دخالت ها و یا دخل و تصرف هایی توی اون زندگی ها داشته باشن. گاهی وقتا محبت های بیش از اندازه اونها یا در هر صورت رفتارهای افرادگونه یا تفریدگونه این بزرگواران زندگی زن شوهرها، دختر و پسرهاشون رو دچار یه سری مخاطره ها میکنه، اینها بهشون آسیب میزنه. دومین چیزی که توی همین مرحله تحکیم خانواده خیلی مهم هستش، ما الگوهای تعاملی درستی برای زوجین نداریم. گاهی وقتا نمیدونیم من به عنوان یه زن تو چه جایگاهی هستم، اصلا وظایفم چیه، چه کارهایی باید انجام بدم. همسر من به عنوان یه مرد دقیقا نمیدونه تکلیفش چیه، نمیدونه باید چه کارهایی انجام بده. تقریبا شاید همه ما تو خانواده هامون یاد گرفتیم که فقط حقمون رو بگیریم، دیگری نسبت به من این حق رو داره، همسر من باید این حقوق من رو رعایت بکنه، باید این کارها رو برای من بکنه، چون نمیکنه من فلان کارها رو انجام نمیدم. مثلا خانم به همسرش محبت نمیکنه چون همسرش درآمدش پایینه، فلان نیاز مالیش رو برآورده نمیکنه. همین الان که ما میخوایم استارت این کارگاه رو بزنیم به یاری خداوند تبارک و تعالی و به مدد و توسل به خانم فاطمه زهرا که الگو و اسطوره همه ما هستش، تو این کارگاه که ما جلوتر میریم یه جاهایی که من از شما میخوام یه کارهایی رو انجام بدین، میگیم پس مردا چی؟ یعنی این سوال اگر به زبان هم نیاریم و کاملا هم طبیعی هستش، حداقل به ذهنتون خطور میکنه. خب من این کار رو شوهرم چی؟ خیلی وقتا اینا رو نمیدونیم. دسترس که فقط رساله حقوق امام صادق علیه السلام رو هر کدوم از ما مطالعه کرده باشه که من به عنوان زن تکلیفم چیه و حقوق همسرم نسبت به من چه حقوقی هستش، همین ها رو بدونم کلی رفتارهام تغییر میکنه. دیگه دائم دنبال گرفتن حق نیستم، دنبال ادای حق هستم. پس اینها رو هم تقریبا نمیدونیم، شاید به خاطر یه سری مشکلات اخلاقی، یه سری آموزه های غلط یا یه سری القاعاتی که داره رسانه و جامعهی که داریم توش زندگی میکنیم به ما داره. یه سری ملاک ها داده دیگه، فیلم تلویزیونی سریال رو نگاه میکنیم، برنامه هایی که همین رسانه خودمون داره پخش میشه رو نگاه میکنیم، مدل زندگی هامون رو میخواییم بر اساس اونها بچینیم و نمیدونیم آیا مثلا این الگو درست هست که داره به ما میده که تعامل زوجین باید این شکلی باشه یا نه. و سومین مسئله که باز توی بحث تحکیم خانواده خیلی ملاک هست و مهم هستش، خیلی وقتا ما یه سری خطاهای های معرفتی تو مفاهیم داریم. یعنی این که من دقیقا نمیدونم نقشم چیه، همسرم نمیدونه نقش زن چیه، این که من کجا کی باید تحصیل بکنم، چه زمانی باید شغل داشته باشم، تفریحاتم باید چجوری باشه، دوستانم باید چه افرادی باشن، اصلا دوست باید داشته باشم، آیا باید اوقات فراغت برای خودم داشته باشم، آیا نباید داشته باشم، بعد کل مسئله که میخواییم بریم. یا حتی تلقی من از خوشبختی کاملا تغییر کرده و اصلا من الان خوشبختی رو تو چی میدونم. یه دوره مادرای ما خوشبختی رو تو این که همسرشون داره کار میکنه، صبح تا شب خسته میاد خونه، شام بهش میدن، بهش میرسن، بچه ها میدونن، تو سرکوله هم میزنن، رشد میکنن، فعالیت میکنن، با دیدن اینها لذت میبردن. اما الان دارن خوشبختی رو برای ما چی معنی میکنن؟ یه کوچولو فکر کنین، روانشناسا دارن به ما میگن که تو باید یه زمانی رو به خودت اختصاص بدی، یه زمانی رو برای خودت باید زندگی بکنی، تفریح داشته باش، اوقات فراغتت برای خودت باشه. خانم میاد میگه که من 3 روز در هفته دارم میخواد برم سر کار، نه اینکه به پولش احتیاج دارم، ولی میخوام کار بکنم چون برای خودم باید باشم. 3 روز در هفته هم دلم میخواد برم با دوستام اینور اونور با خودم بگردم، چون یا به ما القا شده که باید برای خودت باشی. خوشبختی یعنی این. همین خانم هایی که دارن این کار میکنن، اگر ما بریم ازشون بپرسیم آیا خوشبختی واقعا، آیا احساس خوشبختی میکنن؟ سوال من اینه، من باید برای خودم باشم، آیا بچه من جدایی از خودمه؟ آیا همسر من جدایی از خودمه؟ به این چند تا جمله دقت بکنیم. سریال پزشکی دهکده هست، یه سریال امریکایی، یه خانومی میره توی یه دهکده، پزشک اون دهکده هست، نمیدونم دوستان دیدین یا نه، سالهای سال تلویزیون ما پخش کرده، بارها هم تکرارش رو دادم، چند وقتش هم یه دوره دوباره داشت ازش اون رو تکرار میکرد. شخصی که ازدواج نکرده، بچه یه آدم دیگر رو، 3 تا بچه دیگر رو میاره بزرگ میکنه، با رشد کردن اونها لذت میبره. آیا اون بچه ها جدایی از اون شدن؟ چرا داره تو کشور امریکا یه همچین فیلمی داره پخش میشه؟ میدونی که همچنان داره اون ادامه داره، حالا تلویزیون ما خیلی دیگه ادامهش نداد، یه جایی بحث شد، اونجا داره همچنان این سریال های شبیه این پخش میشه. چرا؟ چون خانواده واقعا داره آسیب میبینه، به خطر افتاده، چون یه عده آدم با تفکراتی که حالا کتابایی که دارن میخونن چه میدونن با هر دیدگاهی دارن میگن زن باید برای خودت باشی، باید خودت لذت ببری، برای خودت تفریح بذار، برای خودت ورزش بذار، برای خودت، یعنی این برای خودت بودن داره ما رو اذیت میکنه. بعضی وقتا از اون ور بوم افتادیم، نه واقعا میدونیم این برای خودت بودنه چیه. بعد به همون مادری که اینطوری میگی وقتی سوال میکنی بهش میگی خب وقتی پارک میری بچه ها رو میبری میدونن تو سرکوله هم میزنن لذت نمیبری، خوشحال نمیشی بچه ها تو میبینی؟ میگی وای خانم نگو سرسداشون اصابم رو ایسته به هم. آیا واقعا ما باید به خاطر داشتن همسر مصخایی میکنم به خاطر داشتن همسر و فرزند و اینکه اونها در کنار ما هستن باید اعصابمون خرد باشه، خلقمون بریزه به هم؟ باید دوچار یه اختلال مفاهیم نشدیم؟ مفهوم خوشبختی برامون عوض نشده؟ مفهوم لذت بردن برامون عوض نشده؟ دنیای امروز داره به این سمت ما رو میبره دیگه. خب پس تو تحکیم خانواده هم یکی گاهی خانواده ها و اطرافیان هم ما رو دچار مسئله میکنن، یکی یه الگوی تعاملی درست و درمونی برای زوجین، روابط زوجین نداریم و یه سری از مفاهیم هم برای ما تعریفشون تغییر کرده و ما دچار خطای شناختی تو این زمینه هستیم. ما تو این کارگاه بیشترین تایم رو میخواییم بذاریم روی اینکه الگوی تعاملی درستی برای خانواده ها داشته باشیم و بعضی از مفاهیم که تغییر کرده رو اصلاح بکنیم. و تو مرحله سوم گفتیم سه مرحله خانواده ها دچار آسیب میشن، یکی تشکیل خانواده، یکی تحکیم خانواده و سومین مسئله هم بحث تعالی خانواده ها هستش. تو بحث تعالی خانواده، حالا تو بحث تحکیم خانواده خیلی مسئله داریم، مثلا ما یه سری مهارت ها رو هم نداریم، مهارت ها تو بحث گفتمانی که بین زوجین قرار میگیره، مهارت تو بحث حل تعارض و مدیریت تعارضایی که بین زوجین، حالا تعارض میتونه مسئله اقتصادی باشه، میتونه تربیت فرزند باشه و خیلی چیزهای دیگه باشه، این مهارت ها رو نداریم و حتی تو مسائل جنسی مهارت کافی رو نداریم که انشاءالله ما سعی میکنیم به این مباحث توی این کارگاه بپردازیم. و خدمتتون عرض کردم که سومین آسیب بحث تعالی خانواده ها هستش. آیا من برای رشد همسرم، برای پویایی خانواده‌ام تلاشی کردم؟ آیا خانواده برای پویایی من تلاشی کردن؟ گفتمانی بینمون شکل گرفته؟ که حالا اون بحث پویایی خانواده یه بحث مفصلی که اگر برسیم تو این کارگاه باز در موردش صحبت می‌کنیم، ولی بیشترین مسئله‌ای که ما می‌خوایم تو این کارگاه در موردش صحبت بکنیم یه سری مهارت‌ها که بین زوجین باید شکل بگیره که باعث میشه یه سری اتفاق‌ها نیفته. سلامت باشید. متشکرم. خوش آمدید خانم مقدم و بقیه دوستانم که شکتم به اون میتیاندم. خب ما بحث رو ادامه بدیم. پس یه مقدمه کوتاهی با برای کارگاه من خدمتون عرض کردم که در سه مقطع یا سه مرحله ممکنه زندگی ها دچار چالش بشه. اگر تو این سه تا مسئله ما دقت نکنیم و یا مهارت لازم رو به دست نیاریم زندگی هامون آسیب می‌بینند. یکی تو مرحله انتخاب هستش که حالا تو مرحله تشکیل زندگی و انتخاب ها هستش که حالا ما هممون تقریبا اون رو گذروندیم، ممکنه الان یه کاستی هایی باشه که اگر تو دو تا مرحله بعد که الان داخلش هستیم بتونیم مهارت لازم رو کسب بکنیم میتونیم به قول معروف اونها رو هم همپوشانی بکنیم، خصوصا تو قسمت تعالی که رشد و پویایی خانواده هستش. تو قسمت تحکیم خانواده بیشترین تمرکز اون تو این کارگاه روی مهارت افزایی خانوم ها هستش، چون الان مخاطبین ما بانوان هستن که آقایون نیستن که ما بخواییم خطاب به اونها مطلبی رو داشته باشیم. حالا میخواییم بارده قبول باشه عزیزان، ممنون بابت پیام هاتون. بنده مجدد سلام عرض میخوام خدمت عزیزان. میخوام بحثی رو که الان خدمتتون عرض بکنم با یه مقدمه شروع بکنم. شما یه رودخونه جاری رو تصور بکنید. رودخونه که جاری هستش چه ویژگی داره؟ معمولا رودخانه ها از خیلی دور دست ها از دامنه کوه ها شروع میشن. این رودها جاری هستن، تو مسیرشون سنگ ها هستن، پیچ و خم ها هستن، پستی بلندی ها هستن، ممکنه مثلا موانع زیادی باشه. توی همین مسیر این رودخانه در حال جریان و به دور دست ها میره، یعنی همینطوری که از یه جای میاد شروع میکنه تا یه جای دیگه در حال حرکته، و توی این مسیر دستخوش تغییرات خیلی زیادی هستش. یه سری تغییرات ممکنه خیلی کند صورت بگیره، یه سری از تغییرات ممکنه خیلی تند صورت بگیره. رودخانه چیزی نیست که راکت باشه و یه جا بمونه و از حرکت بایسته. اگر ما بیایم ذهن خودمون رو به این سمت ببریم که من رودخانه رو و این جاری بودن رودخانه رو به زندگی خودمون تشبیه بکنیم، ببینیم که خب زندگی من هم از خیلی سال پیش، خصوصا زندگی مشترک که الان رابطه زوجین اینجا مطرح هستش، از خیلی قبلتر این زندگی شروع شده، دستخوش تغییراتی بوده، مدت‌های زیادی اتفاقات خیلی زیادی توش افتاده، خدای نکرده بیماری‌ها بودن، مرگ و میرها بودن، تولدها بودن، مسائل اقتصادی بوده، حتی لذت‌های زیادی بوده، موارد خوشایند خیلی زیادی بوده. بعضی از این اتفاقها خیلی ما موندیم مدت زیادی توش، باعث کندی حرکت خانواده شده. بعضی از اتفاقها سرعت زیادی داده به این خانواده. یعنی خانواده رو تشبیه بکنیم به اون رودخانه که جاریه، خیلی میبینیم که نزدیک به هم هستن و از اون زمانی که ما ازدواج کردیم تا الان تغییرات خیلی زیادی رو برامون رقم زده. حالا سوال من اینه، چه تغییراتی تو این مدت اتفاق افتاده؟ به طور کلی میخوام عموم صحبت بکنیم. برای یه زندگی زناشویی توی یه خانواده چه تغییراتی تو طول این سالها اتفاق افتاده و اون کیفیت و کمیت خانواده رو تحت تاثیر خودش قرار داده؟ دوستانی که میتونن از میکروفون استفاده کنن خوشحال میشن صدایشون رو بشنوم. چه اتفاقاتی باعث شده زندگی های ما یه تغییراتی توش اتفاق بیفته؟ همین الان روزهای اول ازدواجتون رو به خاطر بیارین. روزها یا ساعتهای اول چه شکلی بود روابطتون؟
استاد.
بله جانم خانم نصیری جان.
قبول بشه تاعتتون.
سلامت بشین، از شما قبول بشه.
من فکر میکنم مثل همون رودخونه‌ای که به قول معروف اون آبی که جریان داره به مرور تغییر شکل سنگ ها و اینا رو باعث میشه تو رودخونه، ما هم نسبت به اوایل ازدواجمون به قول معروف قهر ها، ناراحتی ها، یه موقع مثلا دلخوری هایی که پیش اومده، همینا باعث شده که در طول زندگی تقریبا اخلاق همسرامون دستمون بیاد که ببینیم که به چی راضی میشن، چی خوشحالشون میکنه، چی ناراحتشون میکنه. به نظرم اینه، یعنی با همون دلخوری ها و اینا که به وجود اومده باید شده که شکل بگیره رفتارمون.
یکیش پس میشه طبق فرمایش شما میشه عدم شناختی که من از همسرم تو طول این مدت داشتم، یه سری دلخوری ها پیش اومده، الان یه سری چیزا دستم اومده. آفرین. این یکی از چیزایی هستش که باعث تغییر رابطه من و همسرم در طی این چند سال شده. خانم فضایی نوشتن چشم و همچشمیه و توقعات بیجا. این هم میتونه یکی از دلایل باشه. همسر شما روزی که باهاش ازدواج کردیم همین تیپ و هیکلو داشت، چاختر نشده، الان مثلا دچار بیماری، دیابتی، فشار خونی، حتی خودمون نشدیم. وضعیت اقتصادی اون موقع با الانمون تغییر نکرده. اول ازدواجمون 2 نفر بودیم، بعد بچه اومد. خود بچه وجودش و اومدنش یه سری تغییرات تو روابط ما ایجاد نکرد. آفرین خانم مقدم نوشتن اومدن فرزندان. بیکاری ها، زندگی شهرنشینی، چیزی که خانم قضایی نوشتن، مردم از بیکاری به هم هجوم میبرن، غذاهای ناسالم روح و روان تاثیر میذاره. خیلی چیزها هستش و این ما میخواییم به صورت عموم بهم بگیم که خب یه رابطه ای که اولش با کلی عشق و پر از احساس و پر از انگیزه شروع شده، الان که 10-15 سال ازش گذشته، آیا اون شروع هیجان سابق رو داره و چرا نداره؟ و اگر نداره یا تغییراتی توش اتفاق افتاده، آیا طبیعی یا غیر طبیعیه؟ قبلا ما 2 نفر بودیم، الان مجبوریم پدر مادر همسرم هم با ما زندگی کنن. آیا تو روابط ما وجود اونها که در کنار ما هستن تغییراتی ایجاد نمی کنه؟ الان بچه نوجوان داریم، تنش‌هایی که با نوجوان داریم آیا باعث به قول من تغییر تو روابط من و همسرم نشده؟ خیلی عوامل هستن. بیماری ها خدمتتون عرض کردم، مریضی ها، حتی جابجایی ها، مهاجرت کردن ها، تغییرات شغلی که برای من یا همسرم ایجاد میشه و خیلی چیزهای دیگه. همه اینها باعث شده که بعد از سالهای تغییراتی ما اصلا خوب و بعدش را الان نمیخوایم بگیم، چه بسا توی همین مسیر یه سری تغییرات باعث پخته شدن ما، باعث قوی تر شدن ما، باعث پذیراتر شدن ما شده. چه بسا هم ممکنه بعضی از این تغییرات باعث ضعیف شدن ما، باعث اذیت شدن ما، کم تحمل شدن ما، باعث حساس تر شدن ما شده باشه و الی آخر. خب اینها رو برای چی گفتم؟ میخوام بگم که اون رودخونه‌ای هم که از اون بالا شروع شد، اون آب زلالی که از چشمه کوه لای سنگ‌های کوه با آب شدن برف شکل گرفت، تو مسیری که اومد با اون همه پیچ و خم و پستی بلندی و سنگ و یه وقتی آشغالی توی اون مثلا رودخونه ریخته شده، زباله‌هایی که ریخته شده و خیلی چیزهای دیگه، آیا همون پاکی و زلالی رو تو مسیر تا انتها حفظ کرده، تغییر نکرده؟ یه جا آبش خروشانه، یه جا مثل مرداب ساکن شده، یه جا اون آب بو میده، یه جا آب شفاف و زلاله، یه جا کدره و اون رودخونه هم همین حالت ها رو داره. حالا چرا ما این رو تشبیه کردیم؟ به خاطر اینکه معمولا ما با استعاره ها و با تشبیه کردن ها خیلی راحت هم میتونیم یه چیزی رو باهاش یعنی بپذیریم، درک بکنیم و باهاش کنار بیاییم. این یه نکته. دوم این که حالا وجه تشابه ها چیا هستش؟ این که بلند مدت بودن رابطه ازدواج شبیه بلند مدت بودن اون رودخانه جاری هستش. اینطوری نیست که من امروز ازدواج کردم، فردا خوشم نیومد بودی بگم تقیب توقی بخور الان جوان ها دیدین بخواییم طلاق بگیریم. این چیزی واقعا نیست. دوم این که رودخانه هم یه گذشته‌ای داره، هم تو مسیرش یه آینده‌ای داره. پس زندگی زناشویی و خانوادگی ما هم قطعاً یه گذشته‌ای داره، یه آغازی داره، یه قبل از آغازی بر اساس خلق و خوی من و همسرم داره و یه سراسویی داره به سمت آینده که داره گسترش پیدا می‌کنه و آینده پیش رومون هستش. این تغییرات رو اعضای خانوادگی که بهش اضافه میشن با خلق و خوهایی که دارن میتونن در اون خانواده ایجاد کنن. اون رودخانه هم همین تغییرات رو داره. توی مسیر رودخانه گاهی وقتا به یه سری منابع خیلی غنی میرسه، اتفاقات خیلی خوب هم براش میفته. ما هم تو زندگیمون گاهی وقتا به یه سری منابع خیلی غنی و ارزشمند که اگر بتونیم اونها رو شناسایی کنیم و ازشون بهره ببریم استفاده میکنیم. حالا مسئله که اینجا هستش، میخوام خدمتتون عرض بکنم که هر کدوم از ما الان توی یه شرایطی از زندگی به سر میبریم که ممکنه این شرایط حالمون خوب باشه و حالمون بی‌تفاوت باشه یا حالمون خدای نکرده ناخوشایند باشه. هر کدوم از ما الان 16 نفر در این جلسه هستیم، حال یک دستی نداریم. قطعاً کیفیت و کمیت روابطمون با همسرانمون توی خانواده مثل هم دیگه نیست. ممکنه الان مثلا من نوعی دیروز با همسرم دعوام شده باشه، یه اختلافی بینمون باشه. ممکنه مثلا امروز صبح به خاطر بچه ها یا به خاطر مثلا خانواده همسرم یه تنشی بینمون گذشته باشه. ممکنه یه همراهی، یه پروژه مشترک، یه حال خوب رو توی این هفته تجربه کرده باشن و هر چیز دیگه. پس این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که این رودخانه، هر کدوم از ما ممکنه یه جایی از این رودخانه الان باشیم، یا اونجایی باشیم که آب زلاله، اونجایی باشیم که تو پیچ و خمه، اونجایی باشیم که یه سنگ جلوی مسیر آب رو گرفته و آب داره از این بغلاش به زور میخواد عبور بکنه، یه دنباله راهی هستش که باز بکنه و و خیلی چیزهای دیگه. حالا چرا اینو خدمتتون گفتم؟ این رو خدمتتون عرض کردم به این دلیل که آنچه که در پایان این کارگاه هر کدوم از ما برداشت میکنیم با هم دیگه متفاوت هستش. اگر من تو اون قسمتی هستم که یه سنگی سر راهم هستش، باید از این کارگاه آنچه را دریافت بکنم که راه عبور درست از اون سنگ رو به من آموزش بده یا به هم بقول معروف قابل دسترسش بکنه. اگر تو اون قسمت زلال هستم، باید سعی بکنم اون زلالی رو حفظ بکنم. اگه یه جایی هستم از اون آب که یه سری زباله ها رو ریختن توش، باید برای پاکسازی اون آب تلاش بکنم. پس آنچه که هر کدوم از ما از این کارگاه قرار دریافت بکنیم با هم دیگه متفاوت هستش، چون شرایط زندگی تک تک ما با همدیگه فرق میکنه. این رو به عنوان مقدمه داشته باشیم. مبحث اولی که با توجه به این مقدمه میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که حالا ما با یه رودخانه تشبیه کردیم، شاید بتونیم زندگیمون رو به یه چهار فصل سال هم تشبیه بکنیم. فصل بهار چه ویژگی هایی داره؟ حالا تهران رو نمیگیم که نه بهارش معلومه نه زمستونش برف میاد. به طور کلی ما چهار تا فصل تو طبیعت داریم. فصل بهار رو داریم، فصل تابستان رو داریم، فصل پاییز رو داریم و فصل زمستان رو داریم. الان میخوام از مادرای گرامی سوال بکنم که فصل بهار چه ویژگی هایی داره؟ اگر توی مقدمه مبحثم یعنی مقدار تأکید دارم و میخوام قشنگ این مسئله جا بیفته، به خاطر اینکه ما جلسات بعد دیگه وارد این مقدمه گویا اصلا نمیشیم، بیشتر میخوایم وارد حالا یه سری اطلاع رسانی ها یا یه سری مهارت ها بشیم. این مقدمه ها رو برای اینکه بگم که این روابط خیلی مهمن، یعنی من الان باید بشینم با خودم فکر بکنم و جایگاه الانم رو و وضعیت الانم رو برای خودم شناسایی بکنم، بعد بپذیرمش، بعد برای مرحله بعدش برنامه ریزی بکنم. خب سوالم این هستش، برمیگردم سر سوالی که خدمتتون عرض کردم، فصل بهار چه ویژگی هایی داره؟ دوستان نوشتن، اگر بزرگواری هم دوست میتونه میکروفونش رو باز کنه خوشحال میشه صداها رو بشنویم. من فصلی نوشتن تراوت، سرسبزی، آرامش، بیدار شدن، تازگی. خانم اقبالی نوشتن، خانم جواهری نوشتن تراوت و تازگی و سرسبزی، خانم مقدم نوشتن با صفایی. بهار درخت ها شکوفه میزنن، فصل تولده. سلام خوب هستی خانم نصیری؟ بفرمایید.
استاد ببخشید نمیدونم من هم میکروفون رو باز میکنم خجالت میکشم، فکر میکنم خیلی تو کلاس صحبت میکنم.
خب این به خاطر اینه که بقیه حاضر نیستن میکروفوناشونو باز بکنن.
خب منم همیشه یه مقدار تحمل میکنم، میگم دوستان بالاخره شرکت کنن، ولی خب دیگه چون کسی شرکت میکنه من مجبورم صدا منو تحمل کنم.
خواهش میکنم، ما که استفاده میکنیم و انشاءالله باقی دوستانم اگر تمایل داشتن خوشحال میشیم
زنده باشه. به قول معروف استاد من فکر می‌کنم از قدیم گفتن هر کس هواش خیلی متغیره، دمدمی مزاج، زود حالا هواش تغییر میکنه، میگن مثل هوای بهار میمونه. در این حال که مثلا بهاریه یهو میبینی آفتاب، یهو میبینی ابری میشه، بارون میزنه، دوباره میبینی بارون میشه.
بله دمدمیه و اینکه آفتابی بهاری بارونی اینا پشت هم میشه خوشاینده دیگه، درسته؟ پر از
حیاتان. آره از یک نواختی در میاد.
ولی مثل پاییز نیست که مثلا اگه الان بارون بیاد اون لذتی که تو بهار توی آفتاب بارون میاد رو داشته باشه، درسته؟
بله درسته.
پس دمدمی بودن و پر از هیجان‌های مختلف و متفاوت، این رو میتونیم از گفته شما برداشت بکنیم.
بله.
و دیگه خب فصل تابستون چه ویژگی هایی داره دوستان؟ خانم شجاع‌الدینی درست اگر اسمشون رو گفته باشم. آره خانم شجاع‌الدینی
بفرمایید.
سلام.
ببخشید من میکروفونم باز نکردم چون خونه مامانم هستن اینجا بچه زیاده، گفتم شب خواب صدا از
ویژگی های تابستون چه ویژگی هایی هسته؟
فصل تابستون فصل پختگیه دیگه. یعنی اون از اون خامی بهار خارج میشه و وارد یه مرحله پختگی میشه، وارد تجربه میشه، مثلا تجربه آدم انگار زیاد میشه. مثلا
گرما درسته؟
بله
دیگه میوه ها کدوم فصلن؟ میوه ها کدوم فصلن؟
تولید میوه توی فصل تابستون دیگه، شما مثلا به عنوان بچه های فرد بتونیم مثلا
شماره هر مثلا تلاشی.
بله
شماره نشستم بسیار همون که میکروفانتون رو باز کردیم صده گرمتون رو شنیدیم. خب خانم جواهری زنده باشین. خانم جواهری جان شما در مورد فصل پاییز برامون میگین چه ویژگی هایی داره؟
سلام استاد.
سلام
سلام. پاییز استاد تگرای شدید میاد، بارونای شدید میاد، برگای درخت ها میریزه، انگام درخت ها خودشون رو خالی میکنن دیگه، اون حرارت رو تنش داره. انگام داره یه دقیقه الان هوا صافه، یه دقیقه بعدش آدم خبر نداره یا طوفان میشه و برگای
طوفان میشه. مثل بهار نیست که لذت داشته باشه، یه سرسی، یه سرسی، یه مثلا جدلی انگار توش تو هوا تو طبیعت وجود داره، درسته؟
بله همه شد هم درست تو هولو ولوس که مثلا یه لباس تن کرده وای این لباس هم باید نبرد لباس هم
خیزه. خیلی مثال خوبی زدین، همه شد تو هولو ولوس این که الان مثلا چیز میشه. حالا میگم تهران رو خیلی مثال نزدیم چون تهران تقریبا همین فصولش داره ثابت میشه، به هم دیگه نزدیک میشه، ولی تو طبیعت رو داریم به طور کلی میگیم. ممنون از نکته ای که فهمیدین. زمستان چه ویژگی هایی داره دوستان؟ یکی دیگه هم بزرگوارا میکروفونش رو باز کنه. خان فاطمه سادات درسته؟ شما باز کردین؟ کدوم بزرگوار باز کردن میکروفونشون رو؟
بخشید من ورود و خروج داشتم.
اشکال نداره اشکال نداره. خانم جوادی خب دیگه بقیه دوستان حاضر نیستن داوطلب بشن. زمستان چه ویژگی داره؟ الان تو فصل زمستان توی اسفند ماه هستیم. سرما، یخبندون، برف، دوری، سردی. درست شد. بزرگوارانی هم اینجا نوشتن در مورد خانم یزدانی، خانم خزایی، در مورد تابستون گرما و حرارت، روزهای بلند خانم یزدانی، خانم قربانی خواهش میکنم. خوش آمدین خانم قربانی جان. خانم اقبالی نوشتن آفتاب و روشنایی. خانم قربانی ما داریم در مورد ویژگی های چهار فصل سال و تو طبیعت صحبت میکنیم. خب توی بحث
سلام
خوب
استاد، روزتون بخیر، سلامت باشین، ممنون، زنده باشین، شما خوب هستین؟ ببخشید من هم الان وارد شدم، نمیتونستم، هر کاری میکردم وارد شدم.
خب خدا
من فکر میکنم شرایط سخت، سرما، آروم، برف، اما خب آدم میدونه که اینا برای مثلا همه این سرما با به اصطلاح مثلا حالا شما فکر کنید برف باریده میریم بیرون سر میکنیم، ولی خوشحالیم از این چون میدونیم اینا لازمه یه مثلا بهار خوبه، لازمه یه تابستون خوبه که نتیجه داشته باشه، میوه بده، ثمره بده. من فکر میکنم
بله، بسیار عالی، نکته خیلی خوبی فرمودین. یعنی همین سردیه هم یه جایی لازمه باشه، یعنی این نیست که بگیم خب این سردیه دیگه وجود داره پس همه چیز تمام شد. من میگم سردی الان تو زندگیم اومده، دوری و فاصله، یخبندونه اومده، پس دیگه همه چیز تمام شد. میتونم از همین سردیه برای اینکه بهاری رو به زندگیم وارد بکنم استفاده بکنم و برنامه ریزی کنم. بسیار عالی، ممنون. متشکر از همه دوستانی هم که اینجا نوشتن، فرمودن که برای پاییز بکنم رنگارنگی و بارونهای آشفته ولی کمی عاشقانه. محدث جان نوشتن، هم قربانی نوشتن آمادگی برای شرایط سخت زمستون، یعنی اگر توی پاییزی باشیم که پر از آشفتگی باشه احتمالا باید خودمون رو برای شرایط سخت زمستون آماده بکنیم. پاییز تنش، طوفان، جدل و ترس ها و دلهوره ها. خانم خزایی جان سوال فرمودید. زمستان فصل سرما و سختی، درختان لخت شدن، درختان تو سرما اتفاق، زمستون اتفاق میفته. من نوشته های دوستان دارم میخونم. خانم خزایی نوشتن سفیدی و پاک شدن از آلودگی. خب پاییز هم که خدمتتون عرض کردم. حالا چهار فصل سال رو خدمتتون عرض کردم به این دلیل که این چهار فصل سال رو هر کدوم از ما ممکنه تو این سالهایی که از زندگی مشترکمون گذشته باشه تجربه کرده باشیم. این که من ممکنه یه زمانی زمستون رو گذرونده باشم هیچ اشکالی نداره. این که من ممکنه تو روابطم، تو روابط خانوادگی بین همسرم پاییزی رو تجربه کرده باشم کاملا طبیعیه و اشکال نداره. اگر توی تابستون لذت بخشی بودم که الهی شکر، اگر بهاری پر از عاشقانه های جذاب و پر از هیجانات دلنگیز و خوشایند رو تجربه کرده باشم که خیلی عالیه. میخوام خدمتتون بگم که ما دوباره برگردیم زندگی و روابط زوجین رو به این چهار فصل میخواییم تشبیه بکنیم. این چهار فصل هر کدوم از ما یه مقاطعی از زندگی هامون توی این چهار فصل بودیم. این که من مثلا همین الان ممکنه توی پاییز باشم اصلش چیز بدی نیست. اون چیزی بده که من تو پاییز زندگیم بمونم، یعنی بلد نباشم، مهارت لازم رو نداشته باشم از پاییز بیام بیرون. تو زمستون سردی و یخبندان و فاصله و دوری و اینها تو قسمت روابط بین زوجینم بمانم و مهارت لازم رو برای خروج از این زمستان بلد نباشم، این قسمت بده. من دو تا کاربرد رو دادم خدمت خانم جلالی. خانم جلالی جان اگر امکان داره حالا یکیشم بذارین کفایت میکنه، چون دو تا شبیه همه. من یه توضیحی باید از این کاربرد خدمت دوستان عرض بکنم. متشکرم. ببینید این کاربرگی که اینجا هستش شاخص فصول ازدواجمون هستش. این که من الان یعنی با اعداد و ارقامی که از این کاربرگ در میاد نشون میده که من الان تقریبا تو کدام فصل هستم یا بینابین کدام فصل از روابط زوجین قرار دارم. برای چی میخواییم بفهمیم که کجا هستیم؟ برای اینکه بدونم اگه الان تو پاییزم چجوری با چه تکنیکی کجا رو لازم دارم که از پاییز خارج بشم. مثلا پاییز پر از تنشه، پر از طوفانه، پر از دلهوره است. انگار که تو روابط زوجین یه عالمه تعارض وجود داره، یه عالمه تنش و درگیری وجود داره. پس من اگر تو پاییز زندگیم هستم باید مثلا تو این کارگاه مدیریت تعارض رو خوب یاد بگیرم که بتونم از تعارض خارج بشم، بتونم تابستون رو به زندگیم بیارم. به ترتیب اینا مهم نیست تو زندگی ها، فقط تو روابط زوجین ترتیبش شکل نمیگیره مثل فصل ها که دقیقا با اون ترتیبه، فرقش اینه که این ترتیبه شکل نمیگیره. چجوری میتونم از تو این پاییز در بیام وارد مثلا بهار بشم؟ حواسم باشه پاییزه منو نبره تو زمستون یخبندون، مدت طولانی توی تنش و بگو مگو و دعوا بودم، حالا برم توی یخبندون زمستون توی خستگی و دل سردی و دوری و بیتوجهی و بیتفاوتی و گسسته بودن از هم. و یعنی باید حواسم باشه اگه تو پاییزم تالاپی نیافتم تو زمستون رابطم. اگه تو زمستون رابطه هستم دچار سردی شدم، دچار خستگی شدم، دچار بی انرژی شدم، چجوری حال روحی خودم و روابطم رو با همسرم عوض کنم که یه بهاری رو دوتایی تجربه کنیم؟ اگه تو بهارم الان کلی انرژی و هیجان و رابطه خوب و پر از سورپرایز شدن تو رابطم وجود داره، چجوری ببرمش توی تابستون که بتونم ثمرش و میوه‌اش رو برداشت بکنم و بچشم و لذت اون آرامش و گرما و صمیمیت رو حس بکنم؟ اگه توی اون ثبات تابستون الان هستم، توی تراوت و دریافت ثمره هستم، حواسم باشه با یه ندونم کاری نیفتم تو پاییز. چیکار بکنم تابستون از اون گرمای سوزان و ثباتش گهگاهی مثل بهار به من یه هیجان بده؟ امیدوارم تونسته باشم این رو جا انداخته باشم برای دوستان. تمام سعیم این بود که خدمتتون عرض بکنم که هر کدوم از ما الان ممکنه توی یکی از این فصلها باشیم. الان خدمتتون میگم خانم فضایی، اگر با سوالتون پاییزه هستش یا اگر جوابتون میگرفتیم که هیچ، توی یکی از این فصلها هستیم، باید مهارت لازم یا توی اون فصل بودن رو یاد بگیریم یا به درستی از اون فصل خارج شدن رو. اگر تو پاییز هستیم، تو زمستون هستیم، تو بهار یا تابستان رابطمون هستیم، نترسیم، طبیعیه. خواهش میکنم خانم فضایی، نترسیم، طبیعیه. همه ما توی مراحلی از زندگی اینا رو تجربه کردیم. خدمتتون عرض کردم بدی مسئله یا شاید آسیبه یا اشکال اونجایی هستش که من توی فصل بمونم، مثلا تو فصل بهاره پر هیجانه بمونم ولی هیچ ثباتی از توش یا هیچ ثمره و میوهی دریافت نکنم، اینم خیلی خوب نیست، هیچ چیزی به من نمیده. تو پاییز رفتنه اشکالی نداره، ولی اینکه چجوری در بیامه مهمه و نمونم توش مهمه. این برگه‌ای که حالا اونجا خانم جلالی هم زحمت کشیدن خدمتون گذاشتن، این هستش. برگه کارش چیه؟ میخوام این برگه مال خودتونه. جوابش هم لازم نیست به من بدین. فقط من نتیجه جوابش رو اولی جلسه آینده خدمتتون عرض می‌کنم چه جوری محاسبه میشه. فقط این هستش که این برگه به 4 قسمت تقسیم شده و هر قسمت 16 تا کلمه داخلش هست. چجوری این رو پر میکنید؟ مثلا توی هفته گذشته یه برگه ای رو میذارین زیرش، نمیدونم این رو قشنگ دارین اینجا میبینین یا نه، اینطوری یه دونه یه دونه میرین جلو. اولین برگه 4 تا کلمه خط اول شماره 1 هستش. خب 4 کلمه خط 1 نگاه میکنین ببینین که الان کدوم حس رو دارین. مثلا من احساس نامطمئن بودن دارم، کنارش تیک میزنم. بعد میخوام تو طول 1 هفته هر زمان که دوست داشتین این برگر رو پر بکنین. بخواست میخوام دلالی هم محبت میکنن تو گروهی که همه مادر و عضو هستن، این برگر رو مجدد میذارن که تو طول هفته دوستان ببینن. مثلا خط دومش رو نگاه میکنم، 4 تا احساس وجود داره: بی امید، شاد، آرام، گیج کننده. کنار هر کدوم، مثلا آرامم، کنار آرام یه تیک میزنم، میرم خط بعد، این مدلی پرش میکنم. یعنی خط به خط، شماره به شماره، به صورت خطی یکی از 4 گزینه رو تو اون حالت میزنم. درست شد؟ یکی از 4 گزینه رو این فرمی پر میکنم. ما این برگر رو 2 گذاشتیم. اگر همسرانی داریم، 2 هم عین همه، فقط یکیشون رو ما نوشتیم ویژه همسر، یکشو نوشتیم برای خودتون، شاخص فصول ازدواج، این مال خودتونه، شاخص فصول ازدواج برای همسران، برای همسرتون. اگر دوست داشتیم، ببینیم اجباری در این نیست که ما به همسر این رو بدیم، همسر همراهی دارین تو این کلاس ها بارها تجربه کردین، بدین همسرشون هم پر کنه. در غیر این صورت اصلا نیاز نیست ما این رو به همسرمون بدیم، فقط خودمون قسمتی که مربوط به خودمون هست رو پر میکنیم. وقتی پر کردین این رو، بعد میایین نگاه میکنین مثلا توی هر ردیف، من مثلا توی این ردیف 5 تا رو تیک دادم، تو ردیف دوم مثلا 4 تا رو تیک دادم، تو ردیف سوم ممکنه 8 تا رو تیک زده باشم و تو ردیف چهارم ممکنه مثلا 2 رو تیک زده باشم. عددی که جمع هر ردیف هست رو پایینش می نویسم. جمع ستون 1، جمع ستون 2، جمع ستون 3 و جمع ستون 4. در پایان عدد رو می نویسم. من هفته آینده در مورد این عددها خدمتتون صحبت می کنم. من یه روالی هم از کارگاه خدمتتون عرض بکنم، این کارگاه تحکیم روابط زوجین. خدمتتون عرض کردم که بیشتر ما روی روابط میخواییم کار بکنیم و از اونجایی که ما ایرانی هستیم و خانواده های دو طرف و خصوصا الان چون شما خانم هستیم، خانواده های همسران ما هم عضوی از ما هستن و ما نمیتونیم مثل کشور دیگه اونها رو تو زندگی همون حذف بکنیم و کنار بزنیم و قطعا اونها هم همیشه با ما هستن. ممکنه روابطی کمی داشته باشیم، ممکنه برویای کمتری داشته باشیم، ولی بالاخره اونها هستن به عنوان عضوی که تو زندگی ما تأثیر گذارن. ما یک جلسه از کارگاهمون رو، حالا در طول جلسه هر زمانی که بود، یک جلسه از کارگاهمون رو به اینکه ما با خانواده همسرمون چجوری رفتار بکنیم اختصاص خواهیم داد. کارگاهمون این مدلی خواهد بود که بیشتر روی ارتباط مؤثر با همسر کار میکنیم. ما یه جلسه در مورد اینکه که اصلا زنها با مردها تفاوت دارن خدمتتون یه مطلب تقدیم میکنیم که این تفاوتی که بین زنها و مردها وجود داره، بین ما و همسرانمون وجود داره، خیلی وقتها وقتی ما این تفاوتها رو میدونیم یه سری از مشکلاتمون با همسرمون برطرف میشه. اصلا دونستنش حال ما رو خوب میکنه. پس برای این همسر من اصلا برای من گل نمیخره؟ برای این همسر من هر روز صبح دنبال جورابش میگرده؟ برای این همسر من به من زیاد نمیگه دوستت دارم؟ این دلایل وقتی به خاطر اینه که اصلا فیزیولوژی او، ساخت او، به قول مرد، استانداردهای مرد بودنش یه چیزهایی رو ایجاب میکنه، باعث آرامش خاطر من میشه. این یه نکته، یکی از جلساتمون به این قضیه اختصاص داده میشه. یکی از جلساتمون به این اختصاص داده میشه. من اگه بخوام همین شوهری که الان دارم، سالها دارم باهاش زندگی میکنم، نسبت بهش حالم خوب باشه، دوستش داشته باشم، بپذیرمش، چیش رو باید بپذیرم و چجوری حالم نسبت بهش خیلی خوبتر و خوبتر و خوبتر میشه. و همین قضیه پذیرشه باعث میشه باز من یه سری اتفاقا دارم رخ بده، یه سری چیزهایی که از همسرم رو دوست نداشتم با پذیرش اونها میبینم رابطم باهاش بهتر میشه. ما یه جلسه در مورد این که چجوری با همسرمون گفتمان بکنیم، مثلا اگه میخوام تحسینش بکنم، اگه میخوام همسرم رو تشویق بکنم، اگه قرار من سازگاری یا درکی نسبت به همسرم داشته باشم کجاها باید باشه، چجوری باشه و از چه کلامی استفاده بشه. ما یک جلسه در مورد این که اگه میخوام انتقادی همسرم بکنم، اینکه درخواستی میخوام از همسرم داشته باشم چجوری انتقاد بکنم. من از این مدل رفتارش خوشم نمیاد. وقتی میریم مهمونی سرش تو گوشیش از ابتدا تا انتها. وقتی میخوام با بچم مثلا بگم اینو برو مثلا به مهدی بگو، اینو به علی بگو، اینو به زهرا بگو، میره اصلا یه چیز دیگه میشه میگه، بعد دعوامون میشه. تو کارهای خونه کمک نمیکنه، دلم میخواد بهش بگم که بابا من به کمک تو احتیاج دارم، من به همیاری و همراهی تو احتیاج دارم. چه جوری بگم، از چه کلامی استفاده بکنم که هم پذیرشو بیشتر بشه، هم چالش زندگیمون بیشتر نشه. یه قسمت از کارگاهمون هم قطعا به این مسئله پرداخته میشه که اگه ما میخواییم انتقادی بکنیم چجوری هستش. یه قسمتی از کارگاهمون به این اختصاص پیدا میکنه که اگر تعارضاتی بین من و همسرم هست، در مورد بچه، در مورد مسئله اقتصادی، در مورد چیدمان خونه، در مورد روابطمون با خانواده هامون، در مورد خرج کردن ها، در مورد مسئله اقتصادی، در مورد اصلا دیانت و حجاب و نماز و هر چیزی که دیگه یکی هست، من چجوری تعارضاتم رو مدیریت بکنم که چالش های زندگی کم تر. خود مدیریت تعارض اصلا یه داستان بسیار مفصلی هستش. و یه قسمت دیگه از کارگاهمون به روابط خاص زوجین اختصاص پیدا میکنه که توی روابط خاصی که ما با همسرم داریم که بحث مسئله جنسی مطرح هستش، من چه کارهایی باید انجام بدم، چه توقعاتی باید از طرف مقابل داشته باشم، اون چه کارهایی باید انجام بده، که ما این روابط خاص رو میذاریم جلسات آخر کارگاهمون که اگر مقدور بود به صورت حضوری برگزار میکنیم، اگرم مقدور نبود اون جلسه اعلام میکنیم که همه دوستان تو شرایطی باشن که شخص دیگه شنونده بحث ما نباشه، چون مجبوریم بنا به ضرورت و اقتضای شرایط خیلی باز صحبت بکنیم. این روند کارگاه ما هسته. حالا این روند رو ما داریم، هر کدوم از ما بسته به شرایط خاصی که داریم میتونیم اون یعنی روی اون قسمتی که میخوایم بیشتر کار بکنیم. مثلا ممکنه من تو پاییز باشم، نیاز داشته باشم مدیریت تعارضم رو تقویت بکنم. ممکنه من توی زمستون باشم، سردی و دوریه اتفاق افتاده، تحسین و تشکر و قدردانی و اینا رو یه خورده روش کار میکنم که به سمت بهار زندگی برم. و هر کدوم از ما یه گوشه کار رو انشاءالله که بیشتر با زندگیمون درگیر هستیم و مبتلا بهمون هستش بحث میبریم. 10 دقیقه پایانی کارگاه هستش. اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. جلسه اول رو واقعا وقت گذاشتم برای مقدمه، چون مقدمه کارم خیلی برام مهم بود. یعنی ما اگر مقدمه رو رها بکنیم و هی بریم مهارت آموزی، اون چیزی که باید از کارگاه بهره ببریم شاید اتفاق نیفته، چون خیلی مهمه که من برام جا بیفته الان، یعنی شناسایی بکنم الان کجا هستم، الان چی میخوام دریافت بکنم و الان کدوم قسمت ها بیشتر به زندگی من یعنی نیازمنده، خلاصه این مسئله زندگی من هستش. این رو داشته باشیم. خواهش میکنم خانم قضایی عزیز. حالا منتظرم دوستان سوال بپرسن. اگر سوالی فرمایش این نکته هست.
ببخشید مزاحم اوقاتتون میشم. جلسه خیلی مفیدی بود. خیلی راهنمایی خوبیه. دستتون در نکنید. خانم دکتر اگر بنا به شرایطی خودمون اونجوری که حالا شما توضیح دادین احساس کنیم که مثلا تو فصل حالا به قول شما زمستون هستیم و سال هاست که مثلا تو این فصل به قول شما به قول ما به زمان عادی گیر افتادیم، واقعا باید چیکار کنیم که از این شرایط چون واقعا داره شرایط اذیت میکنه، باید چیکار کنیم که بتونیم از این شرایط خلاص بشیم و یه زندگی بهتر.
بله حتما ممنون. نکته ای که فهم بودیم همین توضیحاتی که امروز به صورت مقدمه دادم خدمت بزرگواران، همین ها رو میخوام بگم. میخوام بگم که بودن توی زمستون و پاییز و هر فصلی یا توی هر رابطه‌ای که الان ما رفتیم گیر کردیم توش، رفتن تو اون بد نیست. نترسیم اگه الان وارد زمستون زندگیمون شدیم، نترسیم اگه الان توی پاییزیم. ترس مال اون موقعی که بمونیم توی ماجرا و بلد نباشیم خارج بشیم. مهارت‌هایی که ما می‌خوایم توی این کارگاه با هم دیگه انشالله مرور بکنیم به هممون کمک می‌کنه که خصوصاً اگه تو پاییز هستیم خارج بشیم به نحو احسن، نیفتیم سالاپی تو زمستون و تو سردیش. اگه تو زمستون و سردیه هستیم سعی بکنیم یه کوچولو بهار رو تو زندگیمون بیاریم، آروم آروم بهار رو دلنگیستر و دلنگیستر بکنیم تا یه تابستون دلنشین رو تجربه بکنیم. این استعاره‌ها رو خدمتتون عرض کردم برای اینکه این ترسه، این نگرانی، خب بگم میدونین وقتی تو زمستونی وقتی میمونی میگید ما که دیگه درست نمیشیم، ما که دیگه همینیم، بدش کن بابا. معمولا هم میگیم اون که آدم نمیشه، اون که تغییر نمیکنه. من میخوام، من مثلا خیلی زحمت کشیدم ولی اون که مثلا نمیفهمه، قصد منی که نمیدونه که اینطوریه اونطوریه اونطوریه، بس تو همون زمستونه میمونیم با قهر کردنهای طولانی، با حرف نزدنهای طولانی، با نرفتن و کسب مهارت نکردنها، هی این قهره طولانی تر میشه، سردیه طولانی تر میشه، کم کم نسبت به هم بی تفاوت میشیم، نسبت به هم بی اهمیت میشیم، نسبت به هم بی انرژی میشیم و وقتی خیلی طولانی میشه یهو میبینیم که وای بهترین سالهای عمرم رو که میتونستم با یه عزیزم دوست دارم گفتن، با یه تشکر و قدردانی کردن از همسر، با یه جمله‌ای که پر از تحسین باشه که حالا اینا رو یکی یکی انشاءالله تو کارگاه مرور میکنیم، میتونستم از زمستونه بیام بیرون. ولی این که فکر میکردم او عوض نمیشه، این که فکر میکردم با ما که دیگه از همون گذشته، کتابا تو بر خودشون میگن اینا نمیدونن ما اصلا دنیامون چی هستش. و حالا اگه برم مثلا بعد این همه سال به شوهرم بگم که تو پشت و پناه و تکیگاه منی، وای اگه تو نبودی من چی کار میکردم، جمله مسخره‌ایه و نمیریم بگیم و به نظرمون اصلا اهمیت نداره گفتنش و چون نمیگیم هی تو این زمستونه میمونیم. انشاءالله میخواییم که یه کاری بکنیم که اگر تو پاییز و زمستون هستیم به بهترین شکل از این حالت خارج بشیم. این تمام هدفمون از این کارگاه هستش. هم شجاعت دینی نوشتن که در مورد جلسه حضوری که ترم پیش داشتیم کلیپ هایی رو فرمودید باید ببینیم و پاور آف آف. بله ممنون. من دو هفته بسیار پر مشغله‌ای داشتم خانم شجاعت دینی، حتما میدم خدمت خانم جلالی براتون بزنم تو گروه. خانم قربانی جان نکته هست؟
استاد قصهای من ببخشید من میخواستم ببینم استاد مثلا کلن توی زناشویی مثلا مشکلی پیش میاد، قهری پیش میاد، بهتر کدوم طرف مثلا کدوم پا پیش بذاره؟ اینکه خانم پا پیش بذاره خوبه یا نه؟ مثلا کلا خانم باید بیاد که تموم بشه، حالا مثلا عذرخواهی بکنه، یا حالا به قول فرمایش شما با یه حالا کلمه محبت آمیز، یا آقا؟
خب
اولا
اینکه اینجا الان مخاطب ما آقا نیست. یک دومی که سوال کلیه، اینکه خانم‌ها بیان یا آیون بیان پیش مثلا پا پیش بذارن، این اصلا فرمول نداره که ما بگیم خب از این به بعد هر وقت قهر صورت گرفت آقایون باید پا پیش بذارن، از این به بعد اگه قهر صورت گرفت خانوما باید پا پیش بذارن. ما فرمول این فرمی نداریم. بسته ما اصلا با قهر کردن مشکل داریم. ما میگیم چرا قهر؟ تا زمانی که میشه در مورد یه موضوعی حرف زد قهر ممنوعه. ممکنه من بگم که مثلا حالا یه نصف روز حرف نزنم برم فکر بکنم. وقتی با حالت قهر میرم فکر میکنم، شما وقتی با یکی قهر میکنی فکر میکنی چجوری فکر میکنی؟ ببخشید از این الفاظ درش مثل آدم من بدبخته بداخل من جوانیمو گذاشتم نمیفهمه باید بیاد با من ازش بکنه باید نازم بکشه زنه ناز کنم. ولی وقتی میگم که من تو بعد از اون حرف نمیزنم سکوت میکنم، بعد میرم فکر میکنم ببینم چرا حلی میتونم پیدا بکنم که برای اینکه این مسئلم رو حل بکنم، آیا دیگه تو دلم میگم خاک بر سر نفر؟ نه، ذهنم به سمت پویایی میره، به سمت دنبال راه حل گشتن میره، اونجا ذهنم به سمت تنفر میره. وقتی ذهنم به سمت تنفر میره دنبال راه حلم نمیگرده. وقتی از یکی متنفره مثل اینه که همین الان من و شوهرم با هم دعوا کردیم، بعد یه نفر بیاد به من بگه که لیلا 10 تا از ویژگی های مثبت شوهرت رو بگو. همین الان دعوا کردم، مگه میشه تو اوج عصبانیت ناراحتی و تنفر از شوهر من 10 تا ویژگی خوبش یادم بیاد؟ هر چی فکر میکنم میگم که چی ویژگی خوب نداره، خسیس که هست، به اخلاقم که هست، خودخواهم که هست، بدبینم که هست، چون ذهنم رفته به سمت اون ذهن تنفره. ولی اگه ذهنم بره به سمت راه حل محوری و بگرده دنبال این که حالا باید الان برای این اتفاقی که تو زندگیم افتاده یه راه حل پیدا بکنم، دیگه تنفر نیست. دیگه همون موقع هم اگر یه نفر بیاد به من بگه 10 تا از ویژگی های شوهرت مثبت شوهرت رو بگو، میگم دست و دل بازه، به بابام احترام میذاره، خرجی خوب میده، ما رو سالی یه بار مسافرت میبره، اصلا خوشگله، خوشتیپه، اصلا این یادم میاد. چرا؟ چون ذهنم از ذهن قهر و تنفر به سمت یه ذهن پویای راه حل محور رفته. ناراحتم هستم از دستشا، عصبانیم هستم از دستشا، ولی چون ذهنم ذهن راه حل محور شده دیگه اون حالته برام اتفاق نمیافته. اینو یه گوشه داشته باشین که تو کارگاه حتما میرسیم. مثلا راه حل برای این که اگه میخوام سکوت کنم، اگه میخوام آشتی کنم، اگه میخوام قهرم رو به پایان برسونم چه جوری و چه کارهایی بکنم، حتما ما راه حل داریم براشون. خب خواهش میکنم خانم قربانی جان. خانم اقبالی نوشتن که میشه هم در پاییز و بهار بله قطعا ممکنه اعدادی که شما از این جدول در میارین خیلی نزدیک به هم باشه، یعنی توی یه تیف باشین، یعنی هم الان دارین یه کوچولو پاییز رو، چون هیجانات پاییز و بهار خیلی نزدیک به همه، یعنی هم میتونین اونو یه کمی داشته باشید، همین یکی رو یه خورده داشته باشین، یعنی هر دوتاش رو ممکنه در آن واحد تجربه کنید. یعنی نه اینکه 100% پاییزی باشین 100% مثلا تابستانی، ولی چون اعداد به هم دیگه نزدیکه میتونیم از توش یه تیپ رو در بیاریم. حال مقدم فرمودن که در مباحث روابط خانوادگی ارتباط و تعامل با جوان خانواده رو هم میشه مطرح کنیم، مهارت ارتباط با جوان و نوجوان. ما به صورت خاص در مورد اینکه یه جوان یا نوجوانی تو خانوادمون هست جلسه خاصی نداریم، ولی تو اون جلسه ای که مدیریت تعارض داریم حتما در مورد اینکه ما والدین فرزندانی داریم، نوجوانهایی داریم که الان باشون درگیریم، اصلا زوجین اختلافشون با همین ارتباط با این جوان و نوجوانه گاهی شکل میگیره، تو جلسه مدیریت تعارض حتما یه مسئله تو این زمینه داریم. ولی اینکه یه جلسه رو خاص بهش اختصاص بدیم نه، اونطوری نداریم تو کارگاهمون. خانم نسیری جان میکروفونتون باز، من در خدمتتونم.
بله استاد ببخشید، میشه با توجه به اینکه خصوصیات پاییز و اصلا کلا فصلا رو گفتیم، این از خصوصیات پاییز یه نمونه برامون مثال بزنید و بعد ببینید چه اتفاقی میفته که این پرت میشه تو زمستون، اگر میتونم منظورم رو گفته باشم.
بله، الان مثلا یه مثال بزنم، مثلا من نوعی هفته آینده میخوام برم عروسی، میخوام برم عروسی مثلا دوستمون، دوسته بذار یه مثال براتون بزن، اون هفته دیگه یه عروسی دعوت داریم، عروسی دختر همکار همسرم، این یه مسئله واقعی هستش، میتونم این عروسی رو من زندگیمو ببرم تو تنش پاییز. چرا؟ چون الان همسر من خیلی دوست داره ما به این عروسی بریم و من میگم که کرونا هست، اومیکرون شدت پیدا کرده، من عروسی نمیام. من اگه عروسی دادشم هم باشه نمیام. خب من میتونم با تندی و پرخاش و پاموتو کفش یه کفش گذاشتن و صفت وایستادن رو حرفم بگم نمیام. بعدم بگم که تو نمیفهمی اومیکرون میاد، اگه ما رفتیم کرونا گرفتیم مردیم، اون موقع دوستت خوشحال بشه. اگه ما رفتیم یه مریضی گرفتیم بعد اومدیم، حالا اصلا ما شدید نشد، ما جوونیم شدید نشد، ناقل شدیم، بعد من رفتم خونه مامانم اینا، بعد مامانم پیرزن گرفت افتاد مرد، تو جوابشو میدی؟ ادبیات منو نگاه کن. بعد او هم داره مقاومت میکنه دیگه، نه من باید برم، حتما باید شما بیایید، اصلا میریم یه گوشه میشینیم با کسی کاری نداریم، من دوستم استادم اینه، نمیشه نرفت فلان. بعد من دعوا اون دعوا تا لحظه آخر عروسی رفتن به عروسی من لباس نمیپوشم، هیچ کاری نمیکنم. بعد کلی بگو مگو بینمون رد و بدل میشه و من عصبانی او عصبانی که باید بیایم. با اخم و تخم با میشم موهامو درست میکنم، یه لباسی میپوشم و با میشم میرم عروسی. کل عروسی اینطوری هم این برج زهره ها. تا شوهرم هم هی میگه ببین جلو بقیه یه لبخند بدم، برو بینم بابا مسخرش رو در آوردی، اصلا شما مرد همتون زورگویید، ما زنو بدبختیم که گیر شما افتادیم، من نمیدونم آخه این شوهر کردن چی بود خدا گذاشت تو سر ما. اصلا زن بعد اونم میگه که بیلیاقته، نفهمه، نادانه، حیف من که تو رو یه همچین مجلسی آوردم تو باغ فلان، اصلا به عمرت هم یه همچین باغی ندیده بودی، بابات یه همچین باغایی داشته یا ننت داشته. ببین وقتی من بد برخورد میکنم اون هم بد برخورد میکنه دیگه، بعد این دعوای شکل میگیره. بعد شب عروسی از عروسی برمیگردیم، من قهر اتاقم عوض میکنم، شوهرم اتاقش عوض میکنم، دوتایی میزنیم به تیپ و تاپ هم دیگه. اون میگه آبروی منو تو عروسی بردی، الان همه فهمیدن. من میگم که تو منو به زور بردی، به احساسم، به نیازم، به خواستم اهمیت ندادی، شما مرده همه زور گوین. وقتی کلام غلط باشه شما مرده زور گوین، شما همه تون خودخواهین، شما اصلا آدمایی هستین که الان تو پاییزم. استاد من به جاتون برم. آره خواهم خواهده، منم واقعا 7-8 سال عروسی نرفتم، بعد دلم پر میکشه برای عروسی رفتن، اما خب کرونا دیگه. میخوام بگم که اگه من برخوردم غلط باشه قطعا کلام من کلام طرف مقابلم رو میسازه. من اگه با این ادبیات برم جلو، اون هم با اون مدل ادبیات میاد جلو، اون که نمیاد به من میگه عزیز دلم قربونت برم، حالا خواهش میکنم به خاطر من یه بار بیا، اگه بیای میرم برات اون سرویس جواهرهایی که دوست داری میخرم، منم میگم آخ تو میام به خاطر سرویس، با کلی شادی و خنده برم. و وقتی من برخوردم بده، ادبیات نامناسب دارم استفاده میکنم، حتی میتونم خیلی ادبیات بدتری بگم که الان این کلاس اصلا شأنش اجازه نمیده من از این کلام استفاده کنم، او هم متقابلا به من برمیگردونه یه سری چیزها رو دیگه. بعد چه اتفاقی میفته؟ دعوا میشه. ما الان یه پاییزی رو مفصلی تجربه کردیم، حالا میریم تو قهر. قهر طولانی میشه، 4-5 روز با هم قهریم، قهره من رو میبره به سمت این که در چی دارم آشتی کنم، این که نمیفهمه، مثلا لیاقت اینو ندارم برم اینو نتیجه کنم، اصلا اگه تخصیل کنم منم که برم آشتی کنم، قهره که اشتباه بود هیچی. بعدم همش تو ذهنم میاد که او تخصیل کاره، او من رو به زور برده، او به من یه عالم توهین کرده، او گفته بابات این، ننت این، عمت این، من برم آشتی بکنم. بعد قهر طول میکشه، طولانی میشه، بعد طولانی طولانی طولانی، یک دو هفته ما درگیر اینیم. غذا رو میارم تخت میذارم جلوش، اونم میخوره تخت، شب میره میخوابه. بعدش تهش زنگ میزنه چیز خونه لازم نداریم؟ من میگم نه لازم نداریم. چیز دوباره زنگ میزنه میوه داریم؟ نه نداریم، بخر بیار. کلاممون این شکلی میشه با هم دیگه. یا میتونیم هی دعوا کنیم تو پاییزه بمونیم، یا میریم تو سردی زمستون رو قهر میکنیم، بعد کم کم بی تفاوت میشیم. بعد میگه اون که ارزشش رو نداره من به خاطرش این کارو بکنم، اون که ارزشش رو نداره من به خاطرش فلان کارو بکنم. بعد این گسستگیه، این فاصله، این سردیه در ما شکل میگیره و طولانی مدت میشه. حالا اگه من بلد نبودم، اول اینکه بلد نبودم پاییز رو اصلا نذارم اتفاق بیفته، افتادم توش بلد نبودم مدیریتش بکنم، زود از توش در بیام، حالا که خودم انداختم تو زمستونه. اصل ماجرا چی بود؟ آیا ارزش داره من یک دو هفته اوقات خودم و همسرم و همه رو ترک بکنم برای عروسی دختر دوست همسرم؟ نمیدونم تونستم با همین مثال براتون این مسئله رو جا بندازم که گاهی وقتا ما تو پاییز و زمستون زندگیامون گیر میکنیم فقط به خاطر اینکه خواهش میکنم مهارت لازم رو نداریم. حالا دعا کنیم که هفته دیگه عروسیه ببینم میتونم تو پاییز و بهار جانم.
استاد بالاخره من متوجه برای اینکه بالاخره باید بریم عروسی رو یا نریم، من اینو آخر متوجه نشدم.
ببینید
قطعا من مجبورم. شما فرمودین حالا ببینین ارزش داره برای یه عروسی بریم تو پاییز زمستون زندگیمون، بعد من متوجه نشدم بالاخره حالا ارزش داره حالا بریم بریم چیکار کنیم.
خب بچه اینا رو اجازه بدین وقتی کلاس تمام شده بذاریم جلسه بعد. اینکه بله ارزشش رو نداره، ولی اگر من بتونم با تعامل مثبت با بیان خواسته هام توی این هفته تحسین های خوبی که از همسرم میکنم او رو متقاعد بکنم و به قول من به این پذیرش برسه که ما نریم عروسی، خب قطعا نمیریم اون عروسی. ولی اگر چون من با زبان خوش دارم میرم جلو، قطعا طرف مقابل که با تو پتشن نمیاد که او هم با مهربانی و الفاظ خوب در مورد عروسی صحبت میکنه، احتمالا با ناز کشیدن ما رو خواهد برد به این عروسی. حالا این رو حسن ختام جلسه بگم که حالا توی یکی دو هفته آینده اگر ما به این عروسی رفتیم و مسیر رفتن عروسیمون به کجاها خط شد خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان خسته نباشید، پس این فرم رو پر بکنید، برای خودتون نگه دارین، عددها رو پایین ستون ها بنویسین، جمع اعداد هر ستون رو که ما دفعه بعد بگیم که خب این جمع این عدد معنیش چی هستش، تعبیر چی، که انشاءالله وارد مواد کاربردی تر بشیم. ممنون خانم فضایی جان، انشاءالله که همیشه همه سلامت باشین. خب باشه چشم، ما پایان داستان عروسی رو هر وقت شد رفتیم و فرار شد بریم یا نریم خدمتتون عرض می‌کنم. چند جمله با هم دیگه دعا کنیم. بار الها به مقربان درگاهت با آیه های قرآن از آقای امام زمان اجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. خدایا به همه ما توفیق داشتن یک زندگی آرام پر از احساسهای خوب عطا فرما. الهی آمین. رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خانم جلالی جان من در خدمتتونم.
سلام علیکم. خیلی دعای قشنگی داشتی خانم دکتر. کلاس امروز خیلی عالی بود. خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون از اینکه پذیرفتین که در این دوره هم با ما باشین.
خواهش می‌کنم در خدمتتونم. ممنون از همه دوستانی که ما رو همراهی می‌کنن. هفته آینده تعطیل درسته؟ ما دو هفته دیگه سه‌شنبه این ساعت بزرگواران رو می‌بینیم. بله خانم جلالی جان.
بله درسته، انشالله دو هفته دیگه میشه.
انشالله. خدا قوت به همگی و التماس دعا.
خدا نگهدار شما. خدا قوت مادران عزیز، ممنون که همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون. التماس دعا.